أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.
اللهم صل على محمد.
وروى ما يقول إرادة على البرهان المذكور المبتني على تعدد جهات الإمكان والوجود، إنه معنى قابلية الشيء لأمرين، أنه لا يمتنع حصوله فيه بمعنى الإمكان العام، وهو لا ينافي الوجود. در بحث پایانی این فصل به اینکه آیا قابل و فاعل با هم در شیء واحد جمع می شوند یا نه، فرمایشات فراوانی رو ارائه فرمودن. رسید به اینجا که یک نقدی، یک اشکالی مطرح بوده باشه بر برهان، که می فرماد برهان یعنی این حجت ثانی. آقایان قدما که قائل به امتناع بودن که ممتنع است شیء واحد بسیط هم قابل باشه و هم فاعل، دو حجت ارائه کردن. حجت دومشون بر این بود که گفتن نسبت قابل به مقبول به نسبت امکان است، نسبت فاعل به فعل نسبت وجوب است، و این وجوب و اون امکان با هم دیگر در شیء واحد جمع نمی شود. الان ایرادی که وارد شده بر این حجت دوم، نقدی که بر او وارد شده، این است که منظور از امکان که نسبت قابل به مقبول است، این امکان یعنی این که ممتنع نیست وصولش، همین که عرفا میگیم امکان دارد، همون امکان عام است. وقتی ما این رو امکان عام گرفتیم دیگه منافات با وجوب ندارد، که بگی در شیء واحد امکان و وجوب با هم دیگه جمع نمیشه. من امکان عام است و عدم امتناع حصول، و بنابراین میشه در یک شیء این دو تا با هم دیگه جمع شه. و ربما یقال ایرادن علی البرهان المذکور، که حجت دوم آقایان ممتنعین بود، المبتنی این برهان به حجت دوم علی تعدد جهتی الامکان والوجوب، که این دو نسبت وجوب و امکان که نسبت قابل به قبول و فاعل به فعل است و در شیء واحد جمع نمیشه، این معنا یعنی ایرادشون اینه که منظور از اون جهت امکان، این معنا قابلیت شیء لامرین این است که انه لا یمتنع وصوله فیه، یعنی امکان دارد. این به معنی الامکان العام است، و امکان عام هم و هو لا ینافی الوجوب، که دو جهت امکان وجوب فرمایش شما میگه. مرحوم سر المتعلی میفرماد که به دفع او کسی یک این حرفی رو بزنه، دفع این حرف این است که به ان المعنى القابلیت والاستعداد، انه لا یمتنع وصول الشیء ولا عدم وصوله فی القابل. اون نکته رو باید همواره در ذهن داشت که فرمایش ایشون ما در قبول به معنای انفعال و استعداد را با قبول به معنای مطلق اتصال فرق بذاریم. خود مرحوم صدرالمتعلین با قدما در این جهت شریک است که قبول به معنای انفعال و استعداد با فاعل بودن جمع میشه. ایشون الان دارن جواب اینها را میدن، بنابراین که ما قبول رو به معنای انفعال استعداد بگیریم و الان به معنای مطلق اتصال که خودشون فرمایشون غیر از این. و دفع او به ان معنى القابلیت و الاستعداد انه لا یمتنع وصول الشیء ولا عدم وصوله فی القابل و هو معنى الخاص. این الامکان جنسی بوده تو متن وارد شده. اگر قابلیت و استعداد به معنای نفی امتناع حصول و عدم حصول شیء نسبت قابل باشد، معنای اون همون امکان خاص است و با وجود جمع میشه. این از یک طرف. ولو فرضنا الامکان العام فلیس محقق و یا تحقق و معناه فی عهد نوعی عن الوجوب بل یؤخذ معناه و مفهومه الاهم على وجه لا يحتمل الا الامکان الخاص. و اگر قابلیت به استعداد به معنای امکان عام باشد، طرف وجودی امکان عام در ضمن دو فرد میتواند موجود شود، یکی ضرورت است یکی امکان خاص. ولو فرضنا الامکان العام بخواهید بوده باشه، این فلیس محقق و معناه و فی عهد نوعی طرف که نیست، یعنی وجود باشه، بل یوخد و معناه و مفهوم اول اهم علا وجه که لا یعتمل این وجه الا الامکان الخاص را و بیونابی تعین الوجود الذي بله اعنی الوجوب بل یوخذ و معناه و مفهومه الاعم علا وجه که لا یحتمل الا الامکان الخاص رو. خب وقتی این شد فیونافی تعین الوجوب الذی لا یحتمله، این منافات پیدا میکند تعین وجوبی که لا یحتمله، لا یحتمل وجوب هو را، هو یعنی اون مفهوم عام را. پس بنابراین این فرمایش این آقایون هم در این جهت تامه. این و بالجمله خلاصه جواب این ماقیل نیست اونجوری که از رحیق فهمیده میشه، بلکه این و بالجمله خلاصه فصل است که مرحوم صدرالمتعالی در پایان فصل میخوان این جمله رو به عنوان خلاصه بفرمان. و بالجمله فکون المادت الحاملت لقوت وجود شیء و امکانهی غیر القوت الفاعلت الموجبت له مما لا یلیق الخلافیه من المحصلین. میفرماد مادهی که حامل قوه وجود یک شیء است و امکان استعدادی اون رو دارد و قابل اون شیء به حساب میاد، غیر از قوه است که فعلیت اون شیء را تأمین میکنه و فاعل اونه. این دو تا رو باید هم دیگه تمیز داد. فکون المادت الحاملت لقوت وجود شیء و امکانهی این غیر القوت الفاعلت الموجبت لهوست که مما لا یلیق الخلافیه بین المحصلین، بین محصلین بین محققین از این جهت فرقی نیست، این دوتا با هم دیگه جداست. از کل من رجع الى فطرته السلیمه ان قشابت تقلید و عمل عصبیه یحکمو به ان شیء الواحد به ما هو واحدون لا یستفید الکمال عن نفسی. اگر کسی فطرت سلیم، فطرت دست نخورده خودش، چون فطرت اگر سالم بوده باشه این استرلابیست برای انسان که این حکایت از عوالم می کند، از جمله حکایت از همین عالم ماده به درستی میکنه. این که قرآن کریم فرمود فالهمها فجورها و تقواها، این ماده اون فطرت سالمه دیگه. اگر فطرت سالم بوده باشه خب استرلاب جهنم است، اما خدای نکرده این فطرت دست خود، میبینید مثل این سیستم های کامپیوتری مانند این سایت ها میفته که ویروس بگیره. دیگه به هیچ چیش نمیشه اعتماد کرد. اگر سیستم ویروس گرفت ببینید دیگه حساب درست ازش نمیتونه دست بیاره. فطرت انسان تا ویروس نگرفته خیال آدم راحته که این فالهمها فجورها و تقواها. تو مسائل علمی هم همینطوره، تو مسائل عملی هم همینطوره. این که گاهی آقایان اینجور فرمایش دارن که اگر فطرت سلیم، فطرت سالم، گاهی فطرت سالم، گاهی قلب سالم. حالا این نکته را تو پرانتز در ذهن شریفتون داشته باشید، روش مطالعه بفرمایید. این مقدار کار شده، یک رساله در عنوان قلب سلیم که این نوشته شد، اینا اونجا اومده از اون مجموعه رسائل همینطور داره جمع میشه که خیلی به درد مردم نمیخوره. یعنی رساله هایی که باید آدم تو طریقه تو فکرش تو کارش باید 5 صفحه 10 صفحه 20 صفحه کارهای خاص طلبگی در باره قلب. این که میگیم قلب سلیم، خب الان که میگیم قلب سلیم میگن موضوع بعضی ما قلب سلیمه، میگه مباید اخلاق آقا خب مطرح کنه. قلب در حوزه که یک معنا و اصطلاح و احکام داره، در حوزه اخلاق یک معنا و مفهوم داره، در حوزه معرفتی چیز دیگه است. ما وقتی که میگیم قلب سلیم، خب یه قلب سلیم در اخلاق مطرح است که فرماشات آقایون دارن خوب، اما در بحث معرفتی قلب سلیم غیر از قلب سلیم اخلاقی است. چون در بحث معرفتی قلب به عنوان یکی از نعمتهای خداست که اینها جز ادراکات انسانی است، ادراکات قلبی انسان داره که فوق عقل سلسله ادراکات انسان، ادراکات قلبی فوق ادراکات عقلی است. انسان خیلی از چیزات که با عقلش نمیتونه بفهمه باید با قلب. اگر این قلب سلیم باشه، قلب سلیم در مباحث معرفتی اون یکی از عالی ترین مراحل و مراتب ادراکی انسانه که حقایق را، مجردات را، این مفوق مجردات را، این را با قلب. لذا قلب اگر سلیم بوده باشه اون ادراک داره. قلب غیر سلیم در بحث معرفتی، این که قرآن فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبن، نفهم هم علا عقولن، تدبر نمی کنید. خب تدبر علی ظاهر با عقل سر و کار داره، اینجور میخواست باشه افلا یتدبرون القرآن ام علا عقولن، مثلا چطور میفرمون قلوب، برای که خیلی از اینات مربوط به قلب. این قلب که قلب پزشکی و قلب اخلاقی نیست، این قلب معرفتی است. قرار این که آقایون گاهی به فطرت گاهی به قلب، برای این که اگر انسان فطرتش سالم باشه، قلبش سالم باشه. خب این یک جمله رو حضرت استاد و حسنزاد سلام الله علیهم نرمی کردن که مربوط به فصل بعدی، ایشون فرمودن ما به این مراحل که رسیدیم، این که مرحله شدیم خیلی برای ما جالب و حرف سنگینی است. فرمود استادمون مرحوم علامه طباطبایی دیگه که اینجا که رسیده بودیم، اینجا یه مراحل یه خوب از این دیگه ما رو معنی کردن، از سوال کردن. خب این حرف که نمیشه الان بین طلبه ها مطرح کرد، میگه مگه روزفو نیست که سوال نکنن؟ حرف این نیست. فرمود ما رو معنی کردن، گفتن شما دیگه از این به بعد نباید سوال کنید، شما باید اشکالاتتون رو با سرمایه خودتون حل کنید. این دارای سرمایه شدی. و اگر انسان قلب سلیم داشته باشه، فطرت سلیم داشته باشه، این که از یه طرف کسانی مثل حضرت الله وحجت رضوان الله علیه کشون فرمود من هیچ وقت سوال نکردم از استاد و همیشه ایشون جواب ما را میده. خب این یه عرض دیگه هست که فوق یه حساس کتاشون فرمودن گاهی وقتا استادمون سوالا رو جواب میداد، بعد میگم اما سوال های برگرد کم کناریه، میگم تو حرفی نزدی، حتی موقع باید میگم همه سالها های بعدی تو ذهن ما بود بهشون یاورد. خب این یه ارتباط ما ورای این هاست، واقعیت داره. این تعبیر بعد از اساتید من فرمودن، مکرر فرمودن، فرمودن مثل آقایون بزرگان رو که وجود اینها رو با طلا و نمیدونم شکل نزاختن، ما رو با چودن ها انداخته باشن. خب ما هم از اول این فکره که سالم خدا داد، این قلب سالم خدا به ما داد، منطقه فعلیت نرسوندیم، هیچی بارو نشن کردیم، دیگرگونشن کردیم. اینجور نبود که اونا محصول باشن بگیم تخصصان خارجه، نه، از آز رگر بودن دیگه. قرار این قلب سلیم و این فطرت سلیم که نقل میکنن، این اون اصل دست نخورده، اون سم ازایه نشده انسان چیزه. اینجور نیست که تعجب کنیم، نه، اصل اینه. این سم الهی اگر چکش نخورد، دست بشر بهش نخورد، آدم میبینه که خب کسی داشت نماز میخوند، یه سنگی رو از جیبش در آورد نماز، بعد بغل دستیش گفت که فلان این سنگ ویژگی خاصی داره. گفت ویژگی خاصی نداره، فقط همین نگاه که دست بشر بهش نخورده برای من مهمه. دست بشر هر چا بخوره خراب میکنه، فطرت انسان هم همینطوره. حالا می‌فرماد از کل من رجع الى فطرت سلیمه.
خودش بشر
ما کی؟ نه، منظور از این بشر بشره، این آقا بشر بود، اما اون سنگی که دست کسی نخورده بود رو تو عتبات عالیات برده بود، متبرک کرده بود تا بشری نباشه. بشره یعنی بدون بزرگ دید از به این نزده. این کل من رجع الى فطرت سلیمته، سلامت از چی؟ انقشاوت تقلیب و عمل عصبیه، بله، به عمل تعصب. خب اینا اون فطرت آدم را، این روحیه تقلیب، اون تعصبات، اینها فطرت سالم آدم رو دستکاری میکنه. اگر کسی از این سلامت باشه، یکم به ان شیء الواحد دماغ و واحدون، این لا یستفید الکمال عن نفسه، این باید کمالش رو از جای دیگر، یعنی این شیء که ناقص است، از نفس به کمال که بخواهد در حرکت بوده باشه، این محرک میخواد. این کسی را میخواد که او را از این قوه به فعل برسونه. مخرج نفوس لازم است، نفس برای رسیدن به کمال مخرج میخواد. مخرج نفوس دیگه نمیشه که اینا هم گرفتار همین اونجایی بوده باشن، لاجرم مخرج نفوس باید از یک مرحله بالاتر باشن که حد اقل باید از ملکوتی باشن، از عالم بالا باشن، که بتونن اینها رو از اینجا خارج بکنن. که باز در اینجا این آیات رو شما یک بار وقتی قرآن تلاوت می کنید، روی این آیات یک مطلب رو رصد کنید که نوع این آیاتی که این بحث رو مطرح می کنه، کلمه اخراج، یخرجون من الظلمت الى النور، این کلمه اخراج رو برای اینکه از ظلمت به نور بیان، اخراج را آیا آورده. اخراج یعنی خارج کردن دیگه، و این خیلی بالاخره اینی که تو چاله هست، یکی باید او را بیاره بالا. خب این فرمایش ایشون مربوط به این فصل، که این خلاصه فرمایش سطح ایشون با اون حرفایی که در تفصیل ازشون نقل شد کنار هم حائز اهمیت. فصلون فی ان تصورات قد تكون مبادی لحدوث الاشیاء، اما اجمالا فقط علمت من مباحث القوى و تجدد التبائع و غیر ذالک و القوت القریبت من الفعل ان المؤثره فی الوجود الاجسام و تبائعها یجب ان لا یکون امرن مفتقرن الى مفتقرن فی قوامهی الى الماده و کل ما لا یدخل فی الماده و کل ما لا یدخل فی الماده فی قوامهی فهو لا محاله صورت غیر مادیت و ثبت ان مواد کائنات امور صوریت بر تصوری. اون چه در این فصل مطرح است که تحت عنوان تأثیر تصورات در حدوث اشیاست و به تعبیر دیگر تأثیر نفوس انسانی در ماده بدن خودشان و ماده بیرون از بدن خودشان و انشاءات گوناگونی که برای اونهاست و خلاصه همین مطلب تحت این عنوان که نفس ناطقه انسانی را تصرفات روحانی در ماده عنصری اعم از بدن خودشون و غیر بدن خودشون، اون چه که اینجا در این فصلشون می فرماد، ما الان در این فصل هفتم هیچ حرف جدیدی که نشنیده باشیم نداریم الا اینکه این مباحث در اشارات داشت. اشارات کتاب مهمی، واقعا اشارات کتاب مهمی است و کسانی که خودشون راضی میکنن بدون نخوندن اشارات این در خسران خیلی عجیبی هست. اشارات کتاب عجیبی است. اون که در این فصل میخوایم بکنیم اکثر اونها را در نمد دهم اشارات، بعضی از مباحثش هم در اواخر نمد سوم اشارات کنیم. یعنی در اینجا ما یه حرفی داشته باشیم تو اشارات نخونده باشیم نیست، الا اینکه حالا با تبیین ایشون و فرمایشات ایشون. و این فصل هم نظیر فصول‌های گذشته ایشون از مباحث مشرقی آوردن، مباحث مشرقی فخر رازی که تعریر و تقریر کلمات ابن سیناست. اون که در این فصل الان می‌خونیم رو در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 508 منتها اینجا هم الکلام که مرحوم سدرالمتعالین اینجا هم اگر همون این عبارت مباحث مشرقیه رو می آورد در دسترهای چالش های عبارتی نداشتیم، الایشون اینجا گاهی عبارت رو تغییر دادن، گاهی این مقدار دست بردن رو عبارت از این جهت که حالا یه سر صورتی بدن، اما عبارت از اون سلیس بودن مباحث مشرقیه الان اینجا افتاد. به تقدیر حالا فرمایشی که ایشون اینجا دارند اینکه نفس ناطقه انسانی را تصرفات روحانی هست و این نفس که قوی بشه در ماده عنصری میتونه تصرف بکنه. ماده عنصری از بدن خودش اهم از بدن و غیر بدن. و فراوان شنیده داریم و خیلی از یقینیات ما از قضایای یقینی است که دیدیم، نظیر اون چه که اینا که عرض میکنیم خب چیزای جزئی است، برای مردم خیلی مهم جلوه میده. تو ذهن ما بود که مثلا وقتی درباره شخصیت مثل استاد بهجت سالگرد میگیرن صحبت میکنن، چون خیلی از جا به اسم ایشون میخوان پوز بدن، یکی از دانشگاه مقاسم مراسم میگیره خیلی باشون دعوا کرده، گفت این چیکار رو کاریشون داره، برای چی میخوای مراسم براش بگیره که مثلا چی کار کنی؟ یا حاشیه های مصیبت باری هم ایجاد میشه که یقینا روی بزرگوارشون راضی نیست. خود ایشون به زنده بود با شما کاری نداشت، حالا که مورد شما بشکار نداشته باشه. بعد تو این ذهنم بود گفتم خب وقتی مراسمی میگیرن مثل برای شخصیت ایشون فقط به عنوان یه مرجع تقدیر، به عنوان یه عارف حداقل بیان تو جوامع علمی این رو تبیین کنن که یک انسان عارف چه میشود که میتواند در ماده تصرف کنن. همین یه مطلب رو اگر اتون خیلیه، اما خب نوعا به چند حالا خاطره ای چه چطور این مبارسه، خب بیان به این آقا یک انسان عارف چگونه میتواند در ماده تصرف کند که این آقا میگی در فرانجا هزار مورد داری که ایشان تصرف کرد در دیگران در چه چطور. فلسفه این چیه؟ دلیل این چیه؟ برهان این چیه؟ و این مطلب قابل توجهی است. خودتون نوشته هاتون تو فرمایشاتتون تو الان این فصل عهده‌دار این که نفس انسان وقتی قوی شد میتونه تصرف کنه. این از قوت نفس
من یعنی همین بزرگ داشت خیلی حوزه ای که میگیرم همین بس که فرمودیم اونجا قابلیت مطرح شدن داره کششش هست.
خب این بله ببینید این گرد کردم حواشی که اینا درست میکنن گویی میان برای شخصیت هایی بود که اونجا میخوان مثلا برای سخنرانی برن، گفتن 10 نفر که اون لیست بودن برای دعوت که 3 نفر دیگه از دانشگاه های مهم کشور 3 نفر میخواستن دعوت کنن و تو اون 10 نفری که اینا لیست داشتن انتخاب میکردن. یک جلسه گذاشته بودن اونجا، مصیبت اون دانشگاه این بود که تو اون لیست دعوتایی که تو بنده هم بود مثلا که اونجا مثلا برام تعریف کردن گفتن اونجا باید یه شخصیت بزرگواری ایشون هم اونجا تو لیست بوده که ایشون رو دعوت کنیم. منم اصرار کردم که آقا حتما دعوت کنیم که ایشون بیاد. بعد تو اون جلسه اینو به این نتیجه رسیدم برام گزارش دادن گفتن که این آقا نباید تو دانشگاه بیاد، شخصیت بزرگ معنوی جامعه. گفتم چرا؟ گفتن ایشون برای اینکه از اون آقایی که الان از دید یه به طور دیگریست از اون آقا حمایت کرده تو مسائل سیاسی. با این آقایی شخص سیاسی نیست، توی جلسه مجلس ختمی ایشون پلون آقا نشسته بوده، به این جرم ایشون رو دعوت نکنید برای یه. بعد وقتی با من مشورت کردن گفتن شما غیر از این آقا اون نو نفر که از جمله خودم هستم هیچ کدوم از اینا لیاقت حرف زدن در برابر بحث ندارن. شما این مصاحبه اخیراً آوردن از ما انجام شد درباره شخصیت مرحوم آقای قاضی رضوان علی که برای کنگره‌ای که برای ایشون هست ولی این مصاحبه بناست جایی اونجایی که از عرضه من این بود گفتم درباره مثل آقای الله قاضی بزرگ صحبت کردن عارف کار هر کسی نیست، شرایطی داره. یکی از شرایطش اینه که اون آدم حرف مفید که داشته باشه باید شاگرد او باشه، حالا یا مل واسطه یا بل واسطه شاگردی او رو کرده باشه. دوم که سنخیت با او داشته باشه. بدون سنخیت، من وقتی هیچ سنخیتی با این آقا ندارم تو مسائل معنوی بیام فقط حرف و مفهوم و چارترا داستان و چارترا نمیدم شو اینا که این که میفرمایید زمینه ما داریم میریم به سمت این زمینه آماده نباشه و قرض این که ما اگر زمینه برای ما پیش اومد نگیم حالا جامعه چی میطلبه قصه این نکنیم. خدا رحمت کنه بر علامه جعفری فرمود شما آب صاف به وجود بیا قصه نکن که جلوش سنگی نمیره، این به نظر آب بیشه باشه پیدا. خب در برای این شخصیت ها این که این سنخیت باید باشه، این که انسان این عرض بود که چطور میشه یک انسان عارف میتونه در ماده کائنات تصرف کنه. خب این رو آدم هایی مثل بنده که هنوز تو بدن خودشون نمیتونه تصرف کنن خیلی براشون عجیبه. خب شما توی منبر توی سخنرانی عمومی این دو تا قضیه رو تعریف کنید، بگید علامه طباطبایی رو تو لندن برای معالجه تشریف برده بودن بهش گفت آقا شما چشمتون آب مرداری دوباره چشمون عمل کنید. خب بکن. گفتم باید بیهوشت کنید. گفتم نبرای چی بیهوش هم میخواید بکنید. گفتم ما نیم ساعت با چشمت کار داریم، این عدسیه چشمت باید حرکت نکنه. گفتم خب حتی نمیدن. شدنی نیست. خودو شما بیازمش بیش از نیم ساعت 40 دقیقه این چشمش رو اومدن گرایی کردن و ایشون عدسی چشمش رو حرکت نداد. این مقدار اختیار در خود داشت. مرمون میده اون بزرگوار دیگه. حالا این دوتا کنار هم در جوار هم قبرشون در مواجم در خونسری رضوان الله علیه این دو بزرگوار کنار هم یک امامزادهی درست کرده بازه امامزادهی درست کرده. اون بزرگوار جرایی مواستن که سفرشون جرایی کنن. گفتن آقا باید جرایی کنیم بیوشی اونا. ایشون فرمودن هده از من تقلید میکنن. اون مدت زمانی که من بیهوشم تقلید اونها به هم میخوره. اینا تقلید آدمه هر یه آزاره بچه کنه. وقتی به امام گفته بودن که امام رضوان الله علیه نظرشون در باره علمیت و احمد آقای خونساری چیه، فرمود که نگیرد علمیت شون بر قسمتش بگوید. من میگم معصوم
سال بو آسان همه بودن
خونساری
یکی از امام فرمود
نه اینی که ما شنیدیم رجوع سید احمد آقای خونساری این مربوط بود چون امام از تهران بود و سید احمد آقای خونساری تهران بود. یه موقوفه تهران بود که اون واقف وقت کرد دست اعلم تهران باشه. اینو اول اینا بردن خدمت رسول الله خونساری که به فلاح خمینی بعد بردن اونجا. اون حرف پیش آمد که شما بود سید احمد آقای خونساری تو تهران رو بود فلیمان برای چی؟ به قول صاحب مثنوی جان گرگان و سگان از هم جداست متحد جانهای شیران خداست. خب من مطمئن آقای خونساری ایشون سفرا با سنوال کنه. خلاصه این دکتر اینو هست کسی زیر بار نرفت. گفتن ما جرایی نمی کنیم بزنیم بیوشی تا اینکه شیراز یه دکتر اونجا به مسئل خصوصی قبول کرد و ایشون گفتن شروع کردن سوره یاسین رو خوندن و اینا هم شروع کردن جرایشون کرد. خب اینها تازه ریز کاری های جزئیشه که یه انسان میتونه این کار رو بگیره. چرا؟ برای چیه؟ برای این است که سیر و سلوک معنایش این است که نفس ارتقاء وجودی پیدا میکنه. نفس اعتلاء وجودی پیدا میکنه. این ارتقاء و اعتلاء نفس در سایه سیر و سلوک انسان را میرسونه به اینجا. یه فرمایشی در مصباح العلوم صد سال قبل جان را روزی کنه برای همه مصباح العلوم. وقتی آدم رسید به مصباح العلوم تازه میفهمه که انگار تازه طلبه شد. گاهی ما خدمت عدد رسند زاده سلام الله گاهی نصف صد ایشان یه هفته توش یه هفته میبارید چون مصباح العلوم کتاب سومین کتاب عرفان نظری است. آدم وقتی اونجا میرسه میبینه که همه اینا مقدمات بوده حالا وقت کاره. اما نکنه یه وقتی ما دیگه بازنشسته بشیم برسیم به اونجا. اونجا در مصباح العلوم وقتی سیر و سلوک رو تعریف میکنن عبارتشون اونجا اینه که سیر یعنی تلبس احوال متعاقبه. یعنی این تلبس احوالی که متعاقب است یعنی پشت سر همین حال باید تغییر بکنه. اگر امروز مثل دیروز بود این آقا سالک نیست. صالح کسی در سیر و سلوک این تلبس احوال متعاقبه دائما هر روز هر لحظه. خب هر لحظه یعنی چاره رو میکنه این تلبس احوال که در عرض نیست، این در طول همه، در باطن همه. انسان هر جلوتر میره میبینه که ارتقای وجودی پیدا کرده. این سیره، این سلوکه، این انسانیست. هدف یعنی این، زندگی یعنی این، بقیه همه سرگردان. و انسان رو این حساب که از ارتقاء وجودی پیدا کرد ولی در بدن خودش تصرف میکنه. در غیر بدن خودش تصرف میکنه، در ماده کائنات تصرف میکنه، سبحان الله از عظمت انسان معصوم که اونها وقتی ما اینا رو حل کردیم اونجا قابل حله. وقتی اینا رو حل نکردیم این آقا امام معصوم حجت خدا اون آقای عالم کذایی برمیگرده میگه بله او امام معصومه، خب ایشون معصومه دیگه، بالاخره مخلوق او عالم است، یه خود از علم ما بیشه نهایت چیزی که میگه یه خود علم از ما بیشه. بعد یه خود حرف را بزنید آقا شما جزو قلاب داری میشید باید قلاب میکنید، ایشون نمیفهمه دیگه چون نیافتن حقیقت را بیگانه زدن و این حرف. حالا پس بنابراین حالا تو این فصل فی ان تصورات قد تكون مبادی لحدوث الاشیاء که این تأثیر تصورات در حدوث اشیاء و نفس ناطقه این تأثیرات رو میتونه داشته باشه و هر چه تأثیر در عالم هست، تأثیر ایجادی در عالم هست، اون جایی که پای ماده در کار نباشه. ماده از اونجا هست که ماده هست هیچ گونه تأثیر ایجادی از او ساخته نیست. تأثیر ایجادی در هر کجای عالم شما میبینید مربوط به غیر جسم و جسمان میاد دونید. جایی که گیر ماده هست از این تأثیرات هم برونید. ما تا زمانی که گیر ماده ایم این گونه تأثیرات ایجادی از ما صادر نمیشه. از گیر ماده که به در رفتیم ولی بدن خیلی کار رو میشه کرد. حالا دیگه فرمایش رو دیگه باییم فردا انشالله. الحمدلله اینکه آقا امیرالمومنین علیه السلام شنیده داری که ایشون یه لباس داشت دیگه زمستون و تابستونشون، اون امامت ایشون بر زمین و زمان و بر همه چیز ایشون یه لباس داشتن، اینجوری اون زمستان سرمای شدید ایشون رو منفعل کنه یا گرمای شدید رو منفعل کنه، این تأثیراتی که خودش در بیرون خودش احساس به ایشون نده. ما یه خور رواگر میشه با ویلا، یه خور سر میشه با نفسا. خب برای اینه که ما تحت تأثیر طبیعتی، حالا بله زندگی طبیعی رو باید بکنیم اینجور نیست آدم خود، اما در بعضی از مواقع که لازمه میبینیم که نمیتونیم از این تحت تأثیر طبیعت بودن خارج بشیم، منفعل میشیم، میگم آقا امروز اصلا مطالعه نکردم، امروز نماز نشد بکنیم، چرا؟ هوا یه سرد بود یه گرم، یا مثلا گرسنه نبودیم، شتش نبودیم. خب این زندگی طبیعی ما هست. حالا حرف در اینه که این تا آخر امال همینجور بریم گسته دادم روزه را پخورم شنه گریه کنه این تا آخر امال همینجور همین حیوانات هم به همین نظر تحت تأثیر طبیعت بودن تا آخر. خب هدف زندگی چی شد؟ انسان چی شد؟ هدف خلقت چی شد؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این قوام انسان که به احسن توصیف شد، این قوام انسان پس چی شد؟ تا آخر تحت تأثیر طبیعت هستیم، تحت تأثیر ماده هستیم، بعدش هم افتخار میکنیم که قوام ما توصیف شده به احسن، احسن و تقویم با هم یه جوره که تونست جمع کنید برام خبر کنید. اینا دلیل نمیشون کلی رو درست نکنند یا